ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری رادیو فردا هستید. در آستانه روز جمعه وبسایت حال‌وحش از پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز زاهدان خبر می‌دهد. همزمان با افزایش بهای دلار به 45 هزار تومان، ابراهیم رئیسی گفت مشکلی در ذخایر ارزی نیست. و فرهاد میثمی فعال مدنی از ادامه اعتصاب غذای خود خبر داد. ساعت پایانی روز پنجشنبه رو پشت سر می‌گذاریم. 13 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین خبرها. در آستانه روز جمعه و در حالی که فضای امنیتی در زاهدان پس از بازداشت مشاور امام جمعه اهل سنت ملتهب گزارش شده است، وبسایت حال‌وحش روز پنجشنبه از پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز مسجد مکی و سایر نقاط این شهر خبر داد. کمپین فعالین بلوچ و کانال رصد بلوچستان نیز از افزایش بازداشت شهروندان در روزهای اخیر خبر دادند و با اشاره به تداوم بازداشت مشاور امام جمعه اهل سنت زاهدان، فضای این شهر را ملتهب گزارش کردند. نیروهای امنیتی روز دوشنبه عبدالمجید مرادزهی مشاور مولوی عبدالحمید را بازداشت و سپس او را به زندانی در مشهد منتقل کردند. در ادامه روند افزایشی قیمت ارز در ایران، روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 45 هزار تومان رسید. همزمان ابراهیم رئیسی تاکید کرد مشکلی در ذخایر ارزی وجود ندارد. رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در شهر ری بدون اشاره به جزئیات از کسانی که در دل مردم تردید و نگرانی ایجاد می‌کنند انتقاد کرد.
ذخایر ارزی ما جای نگرانی ندارد. رسما گفتیم باز با ایجاد شایعه و بلوا میخوان تو مردم، تو بازار، تو اقتصاد نگرانی ایجاد کنن. کمبودی نداشته و نخواهیم داشت به کوری چشم دشمنان.
همزمان علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی نیز بدون ارائه شواهدی گفت دشمن هر دفعه مکان جنگ را تغییر می‌دهد و نبرد امروز ما حوزه ارز است. فرهاد میثمی فعال سیاسی زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد با اشاره به مراسم حکومتی دهه فجر روزهای جاری در ایران را زجرآور خواند. این فعال سیاسی که از حدود 4 ماه پیش در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضای تر زده، در نامه‌ای اعلام کرد در 10 روز آینده آب آشامیدنی خود را تلخ خواهد کرد تا به نوشته او نشانه ای از روزگار تلخ از زهری باشد که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. همزمان با انتشار این نامه تصاویری نیز از آقای میثمی منتشر شده که به بدن به شدت نحیف او را پس از ماها اعتصاب قضا نشان می‌دهد. این پزشک و فعال مدنی که به خاطر تلاش برای لغو حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده، از مرداد ماه 1397 بدون یک روز مرخصی زندانی است. و 5 روز پس از وقوع زلزله خوی، انتقادها از عدم کمک رسانی مناسب دولت به زلزله زدگان افزایش یافته و بر اساس تصاویر منتشر شده زلزله زدگان شرایطی وخیم در سرمایه زیر صفر را تجربه می کنند. اما فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واکنش به قرآن سوزی در سوئد غرب را تهدید کرد. حسین سلامی خطاب به قرآن سوزان گفت از امروز مخفیانه زندگی کنید و هر شب کابوس ببینید، چرا که مسلمانان اگر 10 سال هم بگذرد شما را رها نخواهند کرد. پیش از این برنامه گفتگویی داشتم با مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و از او درباره هشدار و تهدید فرمانده سپاه جمهوری اسلامی پرسیدم.
داستان اصلا اسلام نیست و حکومت ایران از این جور اتفاقات همچنان که از هر اتفاق دیگه سوء استفاده میکنه برای تبلیغ پیام خودش و پروپاگاندا. دیدید در کرونا به قدر این پروپاگاندا و میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن حکومت ایران بزرگ بود که حتی خود مقامات حکومتی هم کم کم باور کردن که واکسن های غربی باعث نازایی میشه، باعث عقیم شدن میشه، باعث ایدز میشه و اینجور خزعبلات. دیدید حتی به در کرونا هم به واکسن رحم نکردن. قرآن سوزی که جای خودش رو داره. بنابراین اینجا شما با یک ساختار تبلیغاتی، پروپاگاندا سیاسی، امنیتی مواجه هستید که از یه پدیده، از یک کاه داره کوه میسازه. هدفش در واقع همون روایت امنیتی خودش علیه غرب و دفاع از بسته بودن فضا در داخل ایران.
آقای مهدوی آزاد، در این شرایط که به هر حال پارلمان اروپا پیشنهاد داده برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، در این شرایط این هشدار فرمانده کل سپاه چه پیامی برای اروپا داره؟
آقای سلامی خیلی روشن میگه، میگه کسانی که کار کردن از امروز مخفیانه زندگی کنند، هر شب باید کابوس ببینن، چون مسلمانان اگر ده ها سال هم بگذره بالاخره انتقام میگیرن. یادتون باشه یه موقع شما با یک مفتی تندروی اهل تسنن یا یک روحانی تندروی بیکاره در عراق مواجه هستید. داستان فرق داره. میتونید اسمشو بذارید تندروی اسلامی. اینجا شما با فرمانده سپاه پاسداران، با نیروی نظامی یک حکومت مواجه هستید. اون هم سپاه پاسدارانی که دیگه واضح شده در قتل ده ها دگرندیش یا مخالف جمهوری اسلامی دست داشته. خیلی واضح هست در قاچاق دست داره. و واضح هست در صدور تروریسم دست داره. همین چند ماه اخیر چند تا از طرح‌های پیچیده دستگاه امنیتی ایران برای روبودن روزنامه‌نگاران ایرانی یا فعالان مخالف حکومت منتشر شده. واقعیت هست که این جور مواضع بالقوه موضع طرفداران تحریم سپاه پاسداران یا طرفداران کسایی که معتقدن سپاه بعد از تروریسم قرار بگیره تقویت میکنه. اما یادتون نره که این مواضع بدی یا نوعی نیست. در واقع موضع رسمی سپاه بیش از دهه هست که همین هست. نه فقط موضعش این هست، بلکه در عمل چندین برابر تندتر از موضعش عمل میکنه و کشورهای غربی از همه این موارد اطلاع دارن. بنابراین اینکه تصور کنید چنین سخنرانی ناگهان معادله رو علیه سپاه پاسداران عوض میکنه تصور درستی نیست. اما در مجموع به عنوان یک روایت رسانه‌ای میتونه الان جایگاه جمهوری اسلامی و موضع دیپلماتیکش رو برای دفاع از سپاه پاسداران کمی تضعیف بکنه.
اشاره کردید این اولین بار نیست که مقامات سپاه غرب رو تهدید میکنه. بیش از سه دهه هست که این اتفاق میفته. پس چرا اروپا باز هم با جمهوری اسلامی مماشات میکنه و همین حالا هم برای اینکه سپاه رو در لیست تروریستی بذاره به اجماع نمیرسه؟
قوانین بین‌المللی و معادلات بین‌المللی خیلی پیچیده هست. ببین، ما راجع به اروپا و قاره اروپا صحبت می‌کنیم. کشورهای اروپایی رو همش رو شما در نظر بگیرید، مساحتش چیزی تقریبا برابر مساحت ایالات متحده آمریکاست. این اروپا درست از نظر صنعتی قوی هست، پیشرو هست، از نظر نظامی پتانسیل نظامیش آنچنان نیست که تصور می‌کنید. می‌خوام بگم اصل اصلی ناتو خب ایالات متحده آمریکاست و بقیه بعضیش حتی سیای لشکر هستند. از اون طرف در اون طرف داستان معادلات خیلی پیچیده است. اروپا دغدغه امنیت داره، دغدغه صدور نفت داره در خلیج فارس، مسئله اعراب هستن. اروپا دغدغه بسیار جدی مهاجران رو داره. دیدید موج مهاجران سال 2015 سوریه اساسا در اروپا نهایتا به تقویت راستگرایی منجر شد. نظم بروکراتیک اروپا رو تا حدی به هم ریخت. و علاوه بر همه اینها اروپا دغدغه مردم خودش رو داره، دغدغه صلح و ثبات خودش رو داره، تا اینکه دغدغه حقوق بشر در ایران رو داشته باشه. داستان سیاست مماشات اروپا با سپاه پاسداران یه داستان خیلی قدیمی هست. درست سعی میکنن مهار بکنن، اما در نهایت با سپاه پاسداران به عنوان یک واقعیت در عرصه بین‌المللی مواجه میشن، نه چیزی شبیه داعش. به هر حال حکومت ایران با ابزار ترور در چند کشور نفوذ داره. مسئله جنگ یمن هست، سوریه هست، حشد شعبی در عراق هست، حزب الله لبنان. مجموع این روایت نگاه بکنید، مجموع این معادلات، تصمیم گیری برای گذاشتن سپاه در لیست گروه های تروریستی کار آسونی نبوده که به سادگی تصمیم بگیرن. ضمن اینکه تا همین 3-4 سال پیش روایت حاکم بر نهادهای بین المللی روایت اصلاح طلبانه بود، نوعی روایت حکومتی ایران بود که وزنه را به نفع جمهوری اسلامی تقویت میکرد. بخشای از دیپلمات های غرب امید داشتن یا تصور میکردن به تدریج میتونن حکومت ایران رو استحاله بکنن. الان این معادله عوض شده و شاید بهتر باشه که از الان ما ساعت برگردونیم عقب و تازه از الان مسیر آینده رو محاسبه بکنیم.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی، درباره تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران.
زن، زندگی، آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
بعد از آنکه روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در تأسیسات فوردو انتقاد کرد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مدعی شد که اطلاعات آقای گروسی به روز نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 12 بهمن ماه در گزارشی به کشورهای عضو اعلام کرد اتصال دو آبشار سانتریفیوژهای IR6 در مرکز فوردو با شیوهی که ایران به آژانس اعلام کرده تفاوت اساسی دارد. این دو آبشار اورانیوم را تا 60% که نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت بمب هسته‌ای است غنی‌سازی می‌کنند. پروانه بعیدمنش در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، ابتدا از او درباره این اقدام ایران در اتصال دو آبشار سانتریفیوژهای IR6 در مرکز فوردو پرسیده است.
اتصال دو سانتریفیوژ نسل‌های پیشرفته از نظر آژانس بدون اطلاع این سازمان صورت گرفته و از این نقطه نظر ناقض موافقتنامه جامع پادمانی میان ایران و الان جمهوری اسلامی با آژانس است. در واقع با برجام ربطی ندارد، بلکه با قراردادهایی که بین ایران و آژانس منعقد شدند و جمهوری اسلامی مطابق این موافقتنامه موظف است هر گونه تغییر طراحی در تأسیسات هسته‌ایش را بلا فاصله پس از تصمیم گرفتن به اطلاع آژانس برساند و به روایت آژانس همچین عملی صورت نگرفته است. در واقع در وهله اول یک مشکل حقوقی برای آژانس است.
آقای بیات، آیا این اقدام تهران میتونه به تولید اورانیوم با غنای بالا و در نهایت تولید بمب هسته‌ای بیانجامه؟
با اتصال دو زنجیره پیشرفته جمهوری اسلامی میتواند در مسیر افزایش غنی‌سازی از 60% به بالا گام بردارد و آن هم در محل نسبتاً حفاظت شده مانند فوردو از این نقطه نظر حساسیت برانگیز است. این اقدام تهران می تواند در مسیر افزایش تهدیدهایی که جمهوری اسلامی از چندی پیش در پیش گرفته است تلقی شود. به این معنی که جمهوری اسلامی مثلا الان هم کنشی و هم واکنشی، الان شاید بیشتر واکنشی نسبت به مثلا قطعنامه پارلمان اروپا برای بردن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی به عنوان یک اقدام متقابل صورت بگیرد. الان مشکل است قضاوت کنید تا چه حد اقدامات جمهوری اسلامی کنشی و چقدر واکنشی و گاهی هم حتی توأمن هستند. همونطور قبلا گفتم جمهوری اسلامی چندیس از یکی دو سال اخیر راه تهدید هسته‌ای را در پیش گرفته است که میگوید ما میتوانیم بمب بسازیم و در این راه هم به این معنی قدم بر میدارد که مواد لازم هسته‌ای را تهیه کند. در لحظه کنونی وضع چنین است که جمهوری اسلامی بسیار کوشش میکند که به هر ترتیبی شده با کشورهای غربی به یک توافقی برسد، زیرا که مشروعیت درونیش که به کلی از دست رفته نیاز به مشروعیت جهانی دارد و هر گونه توافقی بین غرب با جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه هسته‌ای می تواند کمک کند که مشروعیتش را برای طرفدارانش بازسازی کند. از این نقطه نظر اهمیت داره و رژیم جمهوری اسلامی با این تهدیدی که میکند کوشش میکند که غرب را به برجام و به احیای برجام سوق دهد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.